دوستان، امروز قصد داریم به فیض خداوند یک دوره جدید از آموزه‌های مسیحیت رو شروع کنیم. این آموزه‌ها در بین مسیحیان معروف به سیستم الهیاتی کلوینیسم. یک سیستم الهیاتی دیگه هم وجود داره به نام آرمینینز، که البته هیچ ربطی به ارمنی‌ها در ایران نداره، صرفا شباهت اسمی هست. هر کدوم از این سیستم‌ها به ما یک چارچوب رو میده که با توجه به اون ما میتونیم کتاب مقدس رو بهتر درک کنیم. کلوینیست‌ها اعتقاد دارن به تقدیر ازلی خدای زنده. در وهله اول ممکنه به نظر برسه که این شبیه همون جبرگرایی مسلمینه. اما وقتی که توضیح داده میشه متوجه میشین که این دو بسیار متفاوت هستن. ما اعتقاد داریم که خدای زنده و حقیقی نقشه بسیار دقیق برای این جهان داره که شامل تمام وقایع کوچک و بزرگ این دنیا میشه. تمامی اونها از پیش از آفرینش جهان مقدر داشته شدن توسط خدای زنده. خداوند بر همه امور این دنیا وقوف کامل داره و رفتارهای تمامی مخلوقاتش رو پیش از اینکه اونها رو بیافرینه از پیش مقدر و معین داشته. اعترافنامه وستمینستر به این شکل تقدیر ازلی رو توضیح میده. خدای زنده و حقیقی از ازل از طریق مصلحت حکیمانه و اراده کاملا مقدس خود به طور آزاد و غیر قابل تغییر هر چیزی را که به وقوع میپیوندد مقدر فرموده، ولی این کار را به صورتی انجام داده که خود بانی گناه نیست و تجاوزی به آزادی اراده مخلوقات نکرده و آزادی و اختیار در مورد علل ثانوی از انسان سلب نشده بلکه برقرار داشته شده. می‌بینید این دیدگاه متغایر با جبرگرایی مسلمینه. هرچند خدای زنده به عنوان عامل اول همه چیز رو قبل از اینکه بیافرینه دقیقاً مقدر داشته، اما آزادی انتخاب و اراده ما از ما گرفته نشده. خداوند حتی دعاهای ما ایمانداران رو هم به حساب آورده و در نتیجه ما مسئول انتخابهای خودمون هستیم. به آیات زیادی میتونیم اشاره کنیم. به عنوان مثال مزمور 33 آیه 11 چنین میگه: اما نقشه های خداوند جاودانه پابرجاست و تدبیرهای دلش در همه نسل ها. افسوسیان 2 آیه 11 چنین میگه: چنان که از پیش معین گشتیم بر حسب اراده او که همه چیز را موافق رأی خود اداره میکند. عبرانیان 6 آیه 17 چنین میگه: از این رو چون خدا خواست که عدم تغییر اراده خود را به وارثان وعده به تأکید بیشمار نشان دهد، سوگند در میان آورد. در حقیقت به یک عنوان میشه گفت اون چی که تاریخ خونده میشه با همه جزئیاتش صرفاً به نمایش گذارده شدن اون چیزی است که خداوند از قبل اون رو نوشته و مقدر داشته. اشعیا 46 آیه 9 چنین میگه: من خدا هستم و جز من کسی نیست. من خدا هستم و مانند من نیست. انتها را از ابتدا بیان میکنم و آنچرا که هنوز انجام نشده از قدیم میگویم. تدبیر من برقرار خواهد ماند و تمامی خوشنودی خود را به جا خواهم آورد. خداوند مسیر تاریخ را از ازل مقدر داشته و لحظه به لحظه اون رو هدایت میکنه به اون سویی که هدف و اراده اوست. شما کتاب مقدس رو مطالعه میکنید و میبینید که در اون نبوت هایی هست، یعنی پیشگویی وقایع آینده. هزاران سال قبل، صدها سال قبل پیامبر راستین و خداوند به ایمانداران میگه دقیقاً چه اتفاقی روی خواهد داد. به این علت که تقدیر ازلی وجود داره و خداوند اون وقایع رو از پیش رقم زده. هیچ چیزی به نام اتفاق و یا شانس و یا حادثه وجود نداره. به عنوان مثال میتونیم به وقایعی از کتاب مقدس یاد کنیم. فرض کنید خداوند یونس رو میفرسته تا بره به نینوا و اونا رو دعوت کنه به توبه و موعظه کنه تا توبه کنن. یونس به جای اینکه از دعوت خداوند، اطاعت کنه، فرار میکنه به سوی ترشیش. کلام میگه که سوار کشتی میشه تا به ترشیش بره، اما خداوند دریا رو طوفانی میسازه. اون ملوانهایی که در کشتی هستن به وحشت میفتن، اینا همه افراد بت‌پرستین، اعتقادی به خدا ندارن، و بعد میگن بیاید قرعه بیاندازیم و ببینیم به خاطر چه کسیه تو این کشتی که این بلا بر ما نازل شده. یونس فصل 1 آیه 7 چنین میخونیم: پس چنین کردند و قرعه به نام یونس افتاد. هرچند که اونها قرعه رو انداختند، در واقع مشیت و اراده خداوند بود که به انجام رسید و یونس باید به دریا انداخته میشد. نمونه دیگرشو میشه از اناجیل مثال زد. بیادارید خداوند ما به پتروس چه گفت قبل از اینکه خیانت کنه؟ گفت در همین شب قبل از اینکه خروس دو مرتبه بانگ بزند، تو سه مرتبه مرا انکار خواهی کرد. پیشگاهی و پیشدانی خدای زنده شامل همه شرارت‌های بنی آدم هم میشه، هرچند که خداوند قدوسه و بانی گناه نیست، آدمی مسئول گناهان خودشه. با این وجود رفتار اونها هر چقدر هم جنایتکارانه، بخشی است از اون برنامه و نقشه ازلی خداوند که در نهایت برای جلال نامش به جا میرسه. اعمال رسولان فصل 2 آیه 23، وقتی که پتروس میاد به اهالی اورشلیم صحبت میکنه، موعظه میکنه، چنین میگه، میگه این شخص یعنی عیسی مسیح چون بر حسب اراده مستحکم و پیشدانی خدا تسلیم شد، شما گرفته به دست گناهکاران بر صلیب کشید و کشتید. حتی تمام رنج‌های خداوند ما عیسی مسیح و مرگش از پیش دقیقاً مقدر داشته شده بود. به همین دلیل پیامبران راستین میتونن نبوت کنن و به عنوان مثال داوود در مزامیرش جزئیات دقیق مصلوب شدن رو بنویسه. اما رسولان فصل 3 آیه 18 چنین میگه: اما خدا آن اخباری را که به زبان همه انبیای خود از پیش گفته بود که مسیح باید رنج ببیند، همینطور به انجام رسید. چون مقدر داشته شده بود، پیامبران راستین میتونستن راجبش نبوت کنن و دقیقا اون اتفاق در زمان معین روی داد. هر کس که یه مقدار فکر کنه به روشنی میبینی که این جهان یک صاحبی داره و صاحب اون اقتدار کامل داره و مطابق رأی خودش عمل میکنه. خداوند از کسی سوال نمیکنه که آیا شما دوست داری توی ایران به دنیا بیا یا توی افغانستان یا توی امریکا، آیا دوست داری سیاه پوست به دنیا بیا یا با چشای آبی و موهای بور، آیا اصلا دوست داری به دنیا بیای. و مسیحیان تشخیص دادن که خدایی با قدرت مطلق در این دنیا وجود داره که هیچ واقعی حتی کوچک بدون پیشدانی و اراده او روی نمیده. خداوند، خدای زنده و حقیقی، صاحب الاختیار تام این جهان هست. حتی برگی از درخت بدون اجازه او بر زمین نمیافته. آنچه را که او از پیش مقدر داشته بدون شک به وقوع خواهد پیوست و هیچ کس نمیتونه مانعش بشه. روزی خواهد آمد که همه زانوان چه بخواهند و چه نخواهند در برابر خداوند ما عیسی مسیح خم خواهند شد و اعتراف خواهند کرد که او خدای متعاله برای جلال پدر آسمانی. حتی همون مسلمینی که بهش اعتقاد ندارن باید زانو بزنن و اعتراف کنند به الوهیت او. در کتاب مقدس خداوند تشبیه شده به پادشاهی با قدرت متعال که بر تخت سلطنت تکیه زده با حکمت، راستی و محبت حکمرانی میکنه. فرای اون چرا که ما بتونیم تصورش رو بکنیم قادر انجام بده. مرقس 10 آیه 27 چنین میخونیم: عیسی به دیشان نظر کرد و گفت: نزد انسان غیر ممکن است، اما نزد خدا نیست، زیرا که همه چیز نزد خدا ممکن است. وقتی که میخونیم همه چیز نزد خدا ممکن است، مسلمین به اون خدایی که اعتقاد دارن خیال میکنن الله هر اراده‌ای که کرد میتونه انجام بده، میتونه بی‌عدالتی کنه، میتونه فریب بده، مکرو و مکرالله، میتونه دروغ بگه، میتونه هر کس رو خواست به بهش بفرسته، هر کس رو خواست به جهنم، و جوابگو هیچ کسی نیست. این دید مسلمین است. اما کتاب مقدس وقتی که میگه خدای زنده هیچ کاری براش غیر ممکن نیست، منظور اینه که هیچ کاری که اخلاقی باشه و درست باشه. خداوند هرگز گناه نمی کنه، چون قدوسه، هرگز کسی رو فریب نمیده، نمیتونه دروغ بگه، نمیتونه قول خودش رو زیر پا بذاره، نمیتونه بی‌عدالتی کنه و کاری خلاف شریعت اخلاقی خودش انجام بده. هر کاری که خدای زنده و حقیقی انجام میده در حیطه قدوسیت و راستیه. خدای ما جهان رو کنترل میکنه و قادر به سادگی ذات شریر یک گناهکار رو عوض کنه. خداوند ما وقتی که در روی زمین بود، در اون جشن عروسی قانا، آب رو بدل ساخت به شراب. میتونه، همون خدا میتونه از یک آدم دروغگو، ریاکار و کثیف، یک مسیحی مقدس و حتی یک واعظ مسیحی بسازه. برای او هیچ کاری غیر ممکن نیست. در انجیل متا در فصل 8 میخونیم که یک جزامی میاد نزد خداوند ما عیسی مسیح و چنین میگه: ای خداوند، اگر بخواهی میتوانی مرا پاک کنی. یعنی این جزامی تشخیص داد که عیسی مسیح چنین قدرتی داره. بله، خدای زنده قادره تا روح و بدن ما رو از گناه و تأثیراتش کاملا پاک بسازه. شریران، فرشتگان سقوط کرده و حتی شیطان تنها با اجازه او که در این جهان وجود دارن. اگر خداوند اراده کنه میتونه در یک چشم به هم زدن اونها رو نابود سازه. نمونه های این رو در کلام به ما داده که شکی نداشته باشه. به عنوان مثال در دوم پادشاهان فصل 19 آیه 35 میخونیم که وقتی که لشکر آشوریان اورشلیم رو محاصره کردن، خداوند فرشته‌ای رو میفرسته، در یک شب 185 هزار سرباز اردوگاه اون لشکر رو نابود میکنه. خداوند قدرتش رو داره. در کتاب اعداد فصل 16 میخونیم که قره علیه خداوند طغیان میکنه و بعد زمین دهان میگشایه، او رو به همراه همه کسان و داراییش فرو میبله. قدرت خدای زنده مطلق است. همه رویدادهای این دنیا رو در بر میگیره. اما این یک قدرت کور نیست، بلکه توأم با حکمت، محبت و قدوسیت بی‌نهایت. و این مطلب باید باعث دلگرمی ما مسیحیان بشه. زیرا وعده کلام برای ما مسیحیان این است که همه چیز برای خیریت کسانی که خدا رو دوست دارن در کاره. در اون لحظه ای که من سختی میکشم، تحملش مشکل، نیاز به صبر داره، باید تحمل کنم. اما میتونم به این قول خداوند اعتماد کنم و بیانم که مشیت خداوند در کار و هیچ کسی نمیتونه مانع او بشه و هیچ کس نمیتونه من رو از دست او برو بایی. پس میبینید بر این اساس مشخصه که اگر یک عده رستگار میشن و ایمان میارن، دلیل اولیه اون این است که خداوند از ازل مقدر داشته که این افراد نجات یابن، نه اینکه این آدم ها خوششانس بودن و یا زرنگ بودن و یا در زمان و مکان و جای درستی بودن، انجیل رو شنیدن و تصمیم گرفتن مسیحی بشن. و کسانی هم که مسیحی نمیشن به این دلیل نیست که میتونن در برابر اراده و مشیت خداوند مقاومت کنن. تفاوت دو سیستم کلوینیز و آرمینیان در همین جاست، همین درکی که از این قضیه دارن. آدمی به خاطر غرور ذاتیش و اون فساد درونیش، اراده خودش رو برتر از اراده خداوند فرض میکنه و خیال میکنه میتونه خلاف اراده خداوند عمل کنه. مزمور 135 آیه 6 چنین میگه: خداوند هر آنچه را که بخواهد به انجام میرساند، چه در آسمان و چه بر زمین، در دریاها و همه ژرفناها. پولس در رساله رومیان فصل 9 آیه 20 چنین میگه: اما تو کیستی ای انسان که علیه خدا جواب میدهی؟ آیا مصنوع به سانه خود میگوید که چرا مرا چنین ساختی؟ یا کوزگر اختیار بر گل ندارد که از یک خمیره ظرفی عزیز و ظرفی ذلیل بسازد؟ کتاب مقدس ما تعلیم میده که خدای زنده و حقیقی نه فقط همه چیز رو با قدرت بی‌نهایت خودش آفریده، بلکه ادامه بقا و حیاتشون کاملاً به اراده خداوند بستگی داره، ثانیه به ثانیه. نهمایا در فصل 9 کتابش چنین اعتراف میکنه: تویی تنها خداوند زنده و حقیقی، تویی که فلک و فلک الافلاک را با تمامی لشکرشان و زمین را با هر آنچه بر آن است و دریاها را با هر آنچه در آنها ساخته ای، تویی که به همه آنها حیات میبخشی و لشکریان آسمان پرستشت میکنند. شما حتی اگر به قوانین طبیعت فکر کنید، به مسیر تاریخ و یا حتی به زندگی فردی خودتون، همه اینها تحت کنترل خدای زنده است. هرچی که در آسمان، فرشتگان و کروبیان، تا حتی کوچکترین اتم ها و اون مولکول هایی که اشیا رو می سازن، تمام اینها تحت اراده مداوم و غیر قابل مقاومت خداوند ما هست. خدای زنده بی نهایت هست. هیچ چیزی اونقدر بزرگ نیست که فرای او باشه و هیچ چیزی اونقدر کوچک نیست که خداوند متوجه اون نشه. خداوندی که از پیش مقدر داشته که هر یک از ما انسان‌ها در چه مکانی، در چه زمانی، در چه تاریخی و در چه خانواده‌ای به دنیا بیاییم و دقیقاً در چه زمانی و به چه شکلی از این جهان بریم. خداوند جنسیت ما رو مقدر داشته، اینکه پسر به دنیا بیایم و یا دختر، آیا در یک خانواده فقیر به دنیا بیایم یا در یک خانواده ثروتمند، آیا در سلامتی باشیم و یا با بیماری و یا نقص عضو و یا بیماری ارثی به دنیا بیایم، آیا در کشوری پیشرفته و سعادتمند به دنیا بیایم و یا در یک مملکت بلازده و اسلامی. عده‌ای در یه جامعه به دنیا میان که درش کلیسا هست، مطالعه کتاب مقدس ممنوع نیست، نور انجیل هست، برکات انجیل هست و میلیون ها نفر دیگر هم در ممالک اسلامی به دنیا میان. اینا رو از بچگی شستشوی مغزی میدن، تمام عمرشون اجازه شنیدن کلام خدای زنده رو ندارن، اونها رو ترسوندن و در همون وضع هم از دنیا میرن. هیچ کدوم از این شرایط خواسته و انتخاب اون افراد نبود. این انتخاب من نبود که در ایران، در فلان خانواده، در فلان شهر به دنیا بیام. انتخاب شما هم نبود. پس می‌بینید هم کتاب مقدس هم تجربه روزانه به ما میگه که خداوند مطابق حکمتش برکاتی رو به یک عده از انسان‌ها می‌بخشه و همون برکات رو از یک عده دیگه از انسان‌ها دریغ می‌داره. هرگز نباید فراموش کنید دوستان، هر چی که به شما داده شده، خصوصیات فردی، استعدادهای شخصی شما، همه برکات دنیویتون از سوی خدای زنده و حقیقیه. به همین شکل برکات رستگاری و نجات، اینها هدیه است، عطایایی که خداوند از روی فیضش به یک عده میده، به یک عده دیگه نمیده. اگر شما انجیل رو شنیدی و نجات یافتی، فقط و فقط به خاطر فیض خدای زنده است. دیگرانی هستن که هنوز نماز میخونن، روزه میگیرن، هنوز در جهالت و تاریکی هن، به این دلیلی که خداوند این هدیه نجات رو به اونها نداده، به اونها فیض رایگان نرسید، حتی انجیل رو نمیتونن بشنون. البته خداوند در حق اونها ناحقی نکرده، خداوند فیض رو به کسی بدهکار نیست. اونها به حال خودشون رها شدن تو با اون چیزی که دوست دارن اعتقاد داشته باشن و خداوند مطابق گناهانشون اونها رو عادلانه مجازات میکنه. اگر به میلیاردها مسلمون فیض نمیده تا حقیقت رو بشناسن و نجات پیدا کنن، در حق یک نفر از اونها هم بی‌عدالتی نشده. خداوند مقدر داشته در کدوم جامعه به دنیا بیان، چه حکومتی اونها رو اداره کنه، مرزهای زندگیشون رو کاملا مشخص کرده و به شکل کاملا مطلق زندگی اونها رو تحت کنترل داره. تمامی بشریت به این صورت در دستهای قادر مطلق هستن، مثل کوزه‌گری که یک خمیر رو شکل میده. و این پاسخی بود که پولس داد در برابر این اعتراض. تعدادی از ظروف رو برای جلال میسازه و تعدادی رو هم میشکنه و نابود میسازه. یک عده سلامتی و ثروت و زندگی راحتی رو میده در این دنیا، یک عده هم در جایی به دنیا میان که جنگ و بیماری و قحطی و حکومت ظالم و مصیبت‌های مداوم هست. خدای زنده و حقیقی این جهان رو نیافریده که اون رو به حال خودش رها کنه و ناظر باشه که چه روی میده. خیر دوستان، او به شکلی فعال ثانیه به ثانیه هر چیزی رو با قدرت متعال خودش کنترل میکنه، به پیش میبره به اون هدفی که مقدر داشته. حتی یک گنجش هم که پرنده کوچکیه و این سو اون سو پرواز میکنه، خداوند ما عیسی مسیح چه گفت در متی فصل 10 آیه 29؟ بدون اجازه و حکم پدر آسمانی به زمین نمیافتد. هر قطره بارونی که به زمین میرسه، هر دونه برفی که چرخ زنان بر زمین مینشینه، حرکت هر جنبنده ای بر روی زمین، رشد و نمو هر شاخه علفی که فرضش رو بکنید، حتی اون گرد و غباری که توی هوا میبینید معلقه، تا حرکت منظم ستارگان و سیارات در مدارشون تحت کنترل مداوم خدای زنده قرار دارن. شما کتاب مقدس رو مطالعه میکنید، گاهی به یک وقایعی میرسید که به نظر میرسید که اینا اتفاقی هستن، اما این فقط ظاهر قضیه است. بذارید چند مثالشو بزنم. به عنوان نمونه، خادم ابراهیم او رو فرستاده تا برای پسرش اسحاق یک همسری رو انتخاب کنه. اون خادم اصلا به اون محل نرفته، پاشو به اونجا نذاشته، توی عمرش میره. وقتی که به اونجا میرسه به لب چاه، بر حسب اتفاق ظاهرن ربکا میاد به لب چاه، هرچند که به نظر میرسه این اتفاق هم خداوند این رو مقدر داشته که ربکا بیاد و خادم ابراهیم او رو ببینه. یوسف رو برادرانش قصد دارن بکشن، در نهایت میندازن توی چاه. کاروانی از اون مسیر میگذشته بر حسب اتفاق، و بعد او رو میفروشن و بعد یوسف از بازار برد و فروشان مصر در میاد. به نظر میرسه اینها حادثه است، به نظر میرسه این به شکل اتفاقی روی داد. موسی رو زمانی که یک طفل میزنن تو یک سبد، میزنن روی نیل، آب او رو میبره دقیقا به جایی که دختر فرعون به اونجا اومده. میبینید اینها دست خدای زنده و حقیقیه که در پشت سر تمامی این وقایع هست. مشیت خداوند اونها رو کنترل میکنه. خداوند کاملا آگاهه و اون چرا که به نظر ما حادثه و یا شانس میرسه از قبل دقیقا مقدر داشته. به همین شکل زندگی من و شما، اون انتخابا و تصمیمایی که توی زندگیتون داشتید، وقایعی که در کل زندگیتون روی داده تا همین ثانیه، هرچند به نظر میرسید شما انتخاب کردید، هرچند به نظر میرسید این تصمیم شما بود، اما در حقیقت این مشیت و اراده نیک خدای زنده است که اونها رو مقدر داشته بود از ازل. حتی مسائلی که کوچک به نظر میرسه، بی اهمیته. اگر به اون مسائل کوچکه که شاید هیچ اهمیتی ندارن فکر کنید، هم اونها هم از سوی خداوند مقدر داشته شده. شما به عنوان مثال اگر با تاریخ آشنا باشید، میدونید اغلب تاریخ نویسان قبل از اینکه برسن به یک واقعه میگن اگر فلان واقعه نمیشد تاریخ دنیا عوض میشد. به عنوان مثال هیتلر در جنگ جهانی اول یک سرباز معمولی بود، یک شب توی اون سولش بود، توی سنگرش بود، خوابش نمیبره یا خواب بدی میبینه، در هر صورت میاد بیرون، داشته ستاره ها نگاه میکرده یا هرچه، و بم میاد تمام کسانی که توی سنگر بودن میکشه. اگر او در اون لحظه از سنگر بیرون نیومده بود، هیتلر نمی بود، جنگ جهانی دوم و کشتار میلیون ها نفر هم روی نمیداد. میبینید یک واقعه بسیار کوچیک کل تاریخ اروپا و حتی دنیا رو عوض میکنه. اگر روح الله خمینی در نوفل و شاتو اذهال میگرفت و سقط میشد، کل تاریخ 40 ساله ایران کاملا عوض می شد. میلیون ها نفر به مصیبت و بدبختی نمی رسیدن، هزارانی اعدام نمی شدن. آیا خداوند نمی تونست این کار انجام بده؟ می بینید دوستان، همه چیز تحت کنترل کامل خداوند. آدمی حتی به طور نهادینه این رو میدونه که خدایی هست و همه چیز رو کنترل میکنه. به همین دلیل بدون استثناء وقتی که ترس شدیدی آدمی رو میگیره، بی اختیار دعا میکنه و میگه خداوند به دادم برس. دوستان عزیز، همون جور که گفتم این مسئله متفاوته با اون که در اسلام بهش میگن جبرگرایی و کنفیکون، چرخ بازیگر و یک نیرویی که همه چیز رو کنترل میکنه و آدمی مثل مهره شطرنج کیش و مات شده. همین جبرگرایی که باعث میشه مردم هر بلایی که بر سرشون بیاد بپذیرن و دست بذارن روی دست، بگن خواست خدا این هست، چه میشه کرد، باید بپذیریم، اقبالمون این بود. جبرگرایی نابود کننده است، تأثیرش مخربه. خدایی که مثل دیکتاتور قهار و جبار عمل میکنه. اما کتاب مقدس این دیدگاه رو به ما نمیده. اراده آزاد آدمی نادیده گرفته نشده. آدمی مسئول پاسخگوی رفتارشه و میتونه و باید تلاش کنه تا شرایط زندگیش رو عوض کنه. خدای زنده و حقیقی یک برنامه دقیق و منظم برای این دنیا داره. همه چیز طبق روال اون نقشه پیش میره. آینده ما از پیش رقم خورده و چون خداوند اون رو مقدر داشته، بدون شک به وقوع خواهد پیوست. وقتی که ما میگیم خداوند از آینده با خبره، یا آینده رو میدونه و یا پیشدانی خداوند از امور آینده، بدین معناست که اون آینده رو، مسیر تاریخ رو از پیش نوشته و دقیقاً به اون سمت حرکت میکنه. عبرانیان 4 آیه 13 چنین میگه: و هیچ خلقت از نظر او مخفی نیست، بلکه همه چیز در چشمان او که کار ما با وی است برهنه و آشکار میباشد. البته درک این مسئله به خاطر محدودیت های فکری ماست که ما فقط میتونیم جزئی از یک تصویر بسیار بزرگ رو ببینیم و نمیتونیم روابط اونها رو درک کنیم که چگونه ممکنه خداوند از پیش مقدر داشته باشه و من اراده آزاد هم داشته باشم. اون چی که به نظر ما گذشته، حال و آینده میاد، برای خداوند همیشه حال حاضر هست، زیرا خداوند فرای زمانه. موسی اون رو به این شکل بیان میکنه در مزمور 90 آیه 4: زیرا هزار سال در نظر تو همچون روزی است که گذشت، یا چون پاسی از شب. وقایعی رو که دوربر ما روی میده همون وقایعی است که خداوند پیش از آفرینش جهان مقدر داشت. این پیشدانی و یا پیش آگاهی خداوند کامل هست. او مقصد نهایی هر یک از انسانها رو میدونه پیش از اینکه اونها رو بیافرین. میدونه چه کسانی نجات مییابند، چه کسانی هلاک میشن. چون خداوند این رو میدونه و مقدر داشته، غیر ممکنه که تغییر بیابه. حالا با این پیش زمینه، وقتی که شما فکر میکنید به رستگاری انسانها و این حقیقت که یک از انسانها نجات مییابند، خداوند ما عیسی مسیح به جان اومده، برای گناهکاران جونش رو بر صلیب قربانی کرده. حالا چگونه انسان ها نجات میابند؟ ما میدونیم نجات دنده هست، میدونیم راه نجات هست. چگونه انسان ها توسط خداوند ما عیسی مسیح رستگار میشن؟ تنها سه نظریه وجود داره. نظر اول میگه همه انسان ها بلا استثنا رستگار میشن، مسیح برای همه مرد، همه میرن بهشت. این دیدگاه کاملا مخالف تعالیم کتاب مقدسه و هیچ مسیحی بون اعتقاد نداره. نظر دوم اون دیدگاه آرمینیان هاست. آرمینیان ها برای فردی که به این سیستم عقیده داره، بر این باوره که خداوند ما عیسی مسیح بر روی صلیب برای همه انسان ها مرد. اینا اعتقادی به گزینش خداوند ندارن. اعتقاد دارن که دعوت انجیل وقتی که به فرد میرسه و فیض خداوند ارائه میشه، این بستگی داره به خواسته و اراده اون فردی که میشنوه تا اون رو بپذیره و یا رد کنه، ایمان بیاره یا ایمان نیاره. اونا اعتقاد دارن که خداوند برای جهان یک نقشه کلی داره، یک نقشه دقیق نیست بلکه به شکل کلیه. یا به عبارت دیگه وقتی میگن دعوت انجیل میاد، اینا اعتقاد دارن که فرد میتونه در برابر کار روح القدس در دلش مقاومت کنه، مانع نوزایی و تولد دوبارش بشه و در این سیستم کسی ممکنه نجات بیابه و اون رو از دست بده. یعنی فرد تولد دوباره یافته ظاهرن، ظاهرن خون مسیح برای مغفرت گناهانش ریخته شده، ظاهرن مورد محبت پدر آسمانی قرار گرفته، اما هرچند خداوند او رو دوست داره، هرچند اراده کرده تا نجات یا به این فرد به اراده خودش گناه رو برمیگزینه، خدا رو ترک میکنه و رستگاریش رو از دست میده. یعنی در سیستم آرمینیان ها فیض خداوند به علاوه اراده آدمی در کار تا اون تحول روحانی و مقدس شدن رو در حق جو پدید بیاره. آرمینیان ها اعتقادی ندارن به تباهی کامل آدمی. اونا اعتقاد دارن آدمی نیاز داره به فیض خداوند، نیاز داره تا خداوند بهش کمک کنه تا بتونه مسیحی بشه. یا به عبارت دیگه ای، بنی آدم مرده در گناه نیست، بلکه بیمار ضعیفه، احتیاج داره بهش کمک بشه. به خودی خودش این توانایی رو داره تا با فیض خداوند که بهش میرسه خودش رو نجات بده. این دیدگاه یا سیستم الهیاتی آرمینیان هاست. هدی از مسیحیان اعتقاد دارند که خداوند ما عیسی مسیح برای همه انسان ها مرد. این بشارت داده میشه، یک عده ایمان میارن، تصمیم میگیرن و مسیحی میشه. دیدگاه سوم دیدگاه کلوینیسم هست. این دیدگاه تاکید داره بر سقوط و تباهی کامل ذات آدمی. بنی آدم در زمینه روحانی گمگشته است، ناتوان از نجات خودش، مرده است در گناه. خدای زنده و حقیقی یک عده خاص از انسانها رو در مسیح برای رستگاری انتخاب میکنه، جدای از شرایط اونها، جدای از زندگیشون، جدای از کارهایی که انجام میدن، کاملا آزادانه و به اختیار خودش پیش از این که اونها رو بیافرین اونها رو برمیگزینه. خدای زنده عده دیگری رو رها میکنه تا جوری که دوست دارن زندگی کنن، به دینی که میخوان اعتقاد داشته باشن و به همون دینم از دنیا برن. پس گزینش خداوند رو داریم که فقط یک عده خاص که شماره اونها رو خداوند میدونه نجات خواهد یافت و اینا برگزیده شدن برای رستگاری. عیسی مسیح وقتی که به جهان اومد برای اونها بود، برای قوم خودش بود، تا نماینده و جایگزین و نجات دهنده اونها باشه و نه همه انسان ها. روح القدس فدیه مسیح و برکاتش رو به صورت کارا فقط به اون برگزیدگان خداوند میرسونه. همه اون برگزیدگان رو وقتی که نجات میابند خداوند با قدرت خودش تا به ابد محفوظ نگاه میداره. اونا رستگاریشون از دست نمیدن. کلوینی ها اعتقاد دارن به دلیل سقوط آدمی در گناه، اگر آدمی قرار نجات پیدا کنه خداوند باید قدم پیش بذاره و این کار رو انجام بده. نیاز به یک معجزه است تا او حیات بیابه، زنده بشه، بتونه ایمان بیاره. آرمینیان ها اعتقاد دارن که آدمی میتونه تصمیم بگیره و فقط نیاز به فیض داره و با فیض خداوند همکاری میکنه. پس این به شکل کلی تفاوت این دو سیستم هست. حالا این سیستم تأثیر داره روی شیوه اون مبشر و یا شبان کلیسا. به عنوان مثال آرمینیان ها یک جلسه بشارتی راه میاندازن، مردم رو دعوت میکنن، عده زیادی میان و اون واعظ میاد با شور و غیرت انجیل رو بشارت میده، دعوت میکنه تا مردم ایمان بیارن. هیچ ایرادی در موعظش نیست، اما وقتی که میرسه به آخر موعظش تأکیدش بر اینه که شما باید همین الان تصمیم بگیری، تصمیم بگیر، زندگی تو بده به مسیح و غیره. بعد حتی در انتهای جلسه اتفاقی که میفته، اینا ممکنه حتی بخوان از مردم بخوان شما اگر واقعا میخوای مسیحی بشی دستتو بلند کن یا بیا ردیف و جلو بنشین و من برات دعا میکنم و این کار انجام میشه. بعد روز بعد این شبانی که آرمینیان هست چیکار میکنه؟ میگه گزارش مینویسه، میگه ما دیروز جلسه داشتیم، این تعداد به جلسه شرکت کردن و 18 نفر هم مسیحی شدن. و بعد این آرمینیان ها اعتقاد دارن که این 18 نفر حالا بعدن ممکنه تصمیمشون عوض بشه، برن دنبال یه کار دیگه، نجاتشون از دست بدن. و یا به عنوان مثال سیستم آرمینیان چیکار میکنه؟ میاد دوره کلاس آلفا رو میذاره، شما در جلسات شرکت میکنید، بعد از پایان جلسات به شما دیپلم میدن، تعمیدتون میدن، میگن خوش آمدید به کلیسا، اکنون مسیحی شدید. میدید این دیدگاه اونا هست. حالا اگر یک شبان کلوینیست بیاد بشارت بده موعظه‌اش ممکنه هیچ فرقی با اون موعظه شبانه آرمینیان نداشته باشه، اما اون هیچ وقت به آخر جلسه که رسید نمیگه کی میخواد مسیحی بشه دستتو بلند کن و یا بیا بشین جلو من برای دعا میکنم مسیحی بشین. از این کار رو انجام نمیدن، بلکه به فرد میگن شما باید بری و خودت دعا کنی و از خداوند این رو بخوای. حتی اگر بعد از پایان جلسه کسی بیاد و خداوند توی دلش کار کرده و یا این فرد احساساتی شده، بیاد به اون شبان بگه فلانی من مسیحی شدم، موعظتو شنیدم، مسیحی شدم، میخوام تعمید بگیرم، اون شبان میگه بسیار عالی، من خیلی خوشبختم که اینو میشنوم، اما عجله ای نیست، صبر کنید دوست عزیز. به چه علت صبر کنید؟ چون این شبان میخواد ثمرات روحانی رو در او ببینه، زیرا اگر فرد واقعا نجات یافته اون ثمرات معنوی، اون خصوصیات معنوی باید در زندگی او دیده بشه. پس ببینید دوستان، این که ما چه برداشتی و یا چه دیدگاه الهیاتی داشته باشیم بسیار مهمه، هم در شیوه اداره کلیسا گرفتن اعضا و هم در شیوه بشارت انجیل. سیستم الهیاتی کلوینیسم جلال رو کاملا میده به خداوند و به غرور آدمی هیچ اجازه ای نمیده تا خودش رو بروز بده. این دیدگاه کاملا با کتاب مقدس همخوانی داره و هم با اون وقایعی که در دنیا میبینیم. کلوینیسم چون اعتقاد داره که آدمی در گناه سقوط کرده، ایمانداری که او برای رستگاریش نیاز داره تا فیض خداوند بهش برسه. ولی می‌بینید پذیرش این حقایق برای آدمی دشواره. سوالای بدون شک در ذهن ما پیش میاد، اما اینکه ما چه احساسی نسبت به این آموزه‌ها داریم اصلا اهمیتی نداره. اون چی که اهمیت داره، آیا این دیدگاه با آموزه کتاب مقدس همخوانی داره یا نه. ما باید ببینیم کتاب مقدس به ما چی میگه و این عقایدی که میگیم و نام کلوینیسم روش هست، اینا نظرات کلوین و یا آگوستین نیست، اینا نظرات پولس رسول هم نیست، اینا مطالبی است که روح القدس بر ما مکشوف ساخته. و این سیستم الهیاتی در 5 اصل مهم خلاصه میشه که به امید خداوند در جلسات بعد تک تک اونها رو بررسی میکنیم. شما البته اگر کتاب مقدس رو بخونی در هیچ جاش این مطالب به شکل نظاممند و دستبندی شده به شما ارائه نشده. کتاب مقدس به این شکل نوشته نشده. خداوند به جای اینکه به ما این عبارات دقیق و یک سیستم الهیاتی رو مثل اعترافنامه وستمینستر بده، به جای اینکه اون رو بده، مواد اولیه رو داده که بعد اینا رو باید به شکل منظم و دستبندی کنار هم قرار بدن. شما در هیچ جای کتاب مقدس به عنوان مثال آموزه تسلیس رو براتون باز نمی‌کنه. و یا حتی به شما نمیگه که مکاشفه چگونه رسیده، اینها رو توضیح نمیده و یا راجع به شخص مسیح توضیح نمیده، بلکه در کتاب مقدس شما تاریخ یک قوم برگزیده رو دارید و تأسیس کلیسای عهد جدید رو. همه این آموزهای مسیحیت رو الهیدانهای مسیحی با توجه به اون چی که مکتوبه بیرون آوردن، دستبندی کردن و به شکل منظمی در اختیار ما قرار دادن و ما رو اون سیستم الهیاتی نظاممند رو میتونیم مطالعه کنیم و دقیق ترین و منظم ترین اونا که همخوان با کتاب مقدس همین سیستم کلوینیسم هست. شما در طبیعت همین مطلب رو میبینید، یه دانشمند باید طبیعت رو مطالعه کنه، یک سری قوانین رو بیابه، بعد اونها رو توی کتابای درسی مینویسن و مردم میخونن. اون نیروها و واکنش‌های طبیعی در طبیعت هست. دانشمندان باید اونها رو کشف کنن، بعد به شکل منظم و دستبندی شده بنویسن و کتابای درسی رو در بیارن. به همین شکل سیستم الهیاتی نظاممنده. اما منبع غایی و اقتدار نهایی در کتاب مقدسه و نه در کلیسا و نه در اون فردی که این اعتراف نامه رو می نویسه و نه در شورای کلیسا. کتاب مقدس تنها منبع غایی برای ایمان و زندگی ما. ما باید حدس و گمان فلسفی رو بذاریم کنار، کتاب مقدس رو مطالعه کنیم و ببینیم آیا این سیستم الهیاتی با اون همخوانی داره یا نه. در کتاب مقدس ما نقشه ای رستگاری رو میبینیم که خداوند ارائه کرده که از ابتدا تا به انتهاش کلوینیستیه. به عنوان مثال گزینش خدایی رو شما در همون کتاب پیدایش دارید تا به کتاب مکاشفه. وقتی که شما به کل آموزهای کتاب مقدس فکر میکنید، به دلیل و نتایج مرگ خداوند ما عیسی مسیح، فقط سیستم الهیاتی کلوینیست هست که به شکل درستی اون رو توضیح میده. این بحث امروز ما بود و دوستان عزیز، در زمینه پیشدانی و تقدیر ازلی مطالب بسیار عمیق، سوالهایی است که نمیشه اونها پاسخ داد. ما فقط اونچه رو که مکشوف در کلام ارائه میکنیم، اعلام میکنیم و تا جایی که ممکنه سوء تفاهم ها رو از میان برمیداریم. اونچه که ما در نظر گرفتیم یک بحث فلسفی نبود دوستان، بلکه اینا حقایق مکتوبه که روح القدس برای ما به جا گذاشته و بعد که اینا رو مطالعه میکنیم، به آیات نگاه میکنیم، به دلایلش در میابیم که این سیستم درستی هست. وقتی که شما این چارچوب درست رو داشته باشید، در اون حیطه و یا چارچوب میتونید کلام رو بهتر درک کنید. و امیدوارم همچنان که ما این جلسات رو دنبال میکنیم، به سیستم الهیاتی کلوینیسم فکر میکنیم و اون پنج بخش اصلیش رو در نظر میگیریم، امیدوارم که به تدریج اون سوالات زیادی که ذهن شما هست پاسخ داده بشه. میدونم سوالات زیاد تو ذهنتون هست. به عنوان مثال ممکنه بگید با توجه به تقدیر ازلی، اگر خداوند همه چیز رو مقدر داشته و تعداد نجات یافتگان معینه، پس چرا ما بریم انجیل رو بشارت بدیم؟ چرا مردم رو دعوت کنیم؟ از این سوالها بدون شک ممکنه پیش بیاد، اما به همچنان که پیش میریم امیدوارم که شما پاسخ بعضی از این سوالات رو پیدا کنید.